بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. یکی از مغلطه‌ها و خطاهایی که بعد از فقدان انسان‌های بزرگ اتفاق میفته تفکیک شخص از شخصیت، تفکیک شخص سلیمانی از مکتب سلیمانی، مکتب سلیمانی پرور هست. من وقتی یادم میاد که ایشون وقتی بود از چه کسانی مینالید و برخوردهایی که باش میشد داخل حاکمیت و داخل جامعه، بعد که شهید شد و اون تشییع جنازه تاریخی و جهانی رو دیدن که بزرگترین تشییع جنازه جهان برای ایشون برگزار شد، جز اولین کسانی بودن که مصاحبه کردن، گفتن قاسم جان اینو گفت، خاطره از قاسم تعریف میکردن، خندم میگرفت. ایشون در این جلسه ای به خود بنده گفت که چقدر توهین میکنن، چقدر اذیتش میکنن و او رو و سپاه قدس رو و فعالیتاشون رو اساساً برخلاف منافع ملی میدانن، توهین میکردن، تهمت میزدن. بعد همه شدن دوستان صمیمی قاسم جون، از قاسم هی خاطره میگفتن. همین کسی که توی شورای امنیت طوری باش برخورد شد که اون کاغذها و یادداشتاش رو گذاشت رو میز و از جلسه به حال قهر رفته بود بیرون. وقتی که گفته شد از مکتب سلیمانی بگید، برای این بود از جمله که وقتی صحبت شخص بشه، مخصوصا بعد از این که از این عالم میرن، همه خوب میشن، بلاخص اگر شهید شده باشن، آدمای خوب آسمانی. الان که همه میگن سلیمانی یک چریک بین الملل، مجاهد جهانی و یک قدیس، همه از خوبیاش میگن. وقتی که بود چرا از بدیاش میگفتین؟ وقتی که رفت چرا دیگه نگفتین؟ برای که آدمی که زنده است خطرناکه، ولی وقتی رفت دیگه از نظر بعضی ها خطری نداره، مرده است، مرده که زبان نداره. ولی نمیدونم که شهید زنده است و شهید زبان داره، خونش حرف میزنه. این یک نکته که از شخص تجلیل کنیم ولی اون شخصیت را و اون مکتبش رو حذف کنیم، فراموش کنیم، نفی کنیم. راجع به خیلی ها این کارا شده، بازم خواهد شد. حرفای قشنگ هم همه میزنیم تو مجالس، تو مصاحبه اینا، ولی پابند بهش نیستیم. یک کسی مثل این میگه که مرگ را انتخاب کن تا تو را انتخاب نکرده. یعنی همه ما و شما تا چند سال یا فوقش چند ده سال دیگه هممون میمیریم، کسی اینجا نمیمونه. روی صندلیا کسای دیگه میان میشینن، اصلا اونا نمیدونن ما و شما اینجا بودیم. ما مرگ رو انتخاب نمی کنیم، مرگ ما رو انتخاب میکنه. مرگ سرخ رو انتخاب نمی کنی، مرگ زرد میاد سراغت. و این رو همه میگن، ولی چه کسانی انتخاب میکنن؟ ما تو همین جامعه شنیدیم از کسانی که شهدا رو احمق خواندند، گفتن کسی که جان و مال و زندگی و خانواده‌اش و امکانات و شهرت و پول و ریاست و اینا رو رها میکنه میره به استقبال مرگ، اونم برای کسانی که اصلا نمیشناسشون، این احمقی بیش نیست. کسانی هستن همین عقیده رو دارن ولی نمیگن، به زبان تجلیل میکنن، در دل میخندن به ریش سلیمانی ها. این آیاتی که اول جلسه و برادر قاریمون خوندن، نمیدونم دوستان دقت کردن به مضمونش یا نه، چون همه معمولا به صدای قاری که خوبم هست توجه میکنن، هی میگن اعد، منظورشون اینه که صدات قشنگ بود دوباره بگو حال کنیم. آیه معنی آیه رو خیلی کاری نداریم. این آیه دقت کردید چی گفت؟ این آیه خداوند فرمود که بعضیاتون دنیا رو انتخاب میکنید، اصالت میدید، همونو بهتون میدیم، میندازیم جلوتون. بعضیاتون آخرت و ابدیت را انتخاب میکنید و ترجیح میدهید، اونو بهتون میدیم. بعد ادامهش فرمود که برای که فکر نکنن یک کسایی میشه از ارزش ها، از توحید، از عدالت، از معنویات حرف زد و هزینه نپرداخت. یعنی دین غیر سیاسی، به قول بعضی ها دین غیر ایدئولوژیک، دین منهای جهاد و شهادت، دین منهای مبارزه. اونجا این آیه بعدش که اون دوستمون خوندن میگفت که شما اولین کسانی نیستید که مخاطره میکنید در راه دفاع از توحید و عدالت. کم من نبیین، چه بسیار پیامبرانی، که قاتل معه ربیون کثیر، که انسانهای الهی در رکاب اونها جنگیدند برای دفاع از توحید و عدالت. این که بگیم اخلاق، معنویت، همه خوبن، خدمت به مردم، امور خیریه و اینا، وقت تا حدی که به نفعمون باشه پیش میریم. ببینید ما همه همون کارهای خوب میکنیم، ولی به شرط خودم، به شرط منافع خودم. الان شما آمدین جلسه، منم آمدم، یک عمل صالح، یک کار خوبیست، ولی تهش یه چیزی باید برای ما داشته باشه. امور خیریه را میندازیم، رسیدگی به یتیم و محروم و اینا، کمن کسانی که حاضر باشن، هیچ اسمی از اونو نباشه. حالا عمل خیر رو انجام میدیم، خودمونم یه بهرهی همینجا میبریم، به یک سودی فکر میکنیم در دعوت کردن، دعوت شدن، رفتن، نرفتن، یه چیزی برای ما جیرینگی داشته باشه. خب اینا آدم هایی هم که اصلا این صدای جیرینگ جیرینگ تو ذهنشون هیچ وقت نبود، یعنی هر کاری میکردن خط قرمزشون خودشون نبود، منافع خودشون نبود. ضمن که قاسم سلیمانی یک نفر نبود، الان هم هستن، همین الان ده ها قاسم سلیمانی در جهان دارن مبارزه میکنن، تو زندانهای کشورهای رژیمهای فاسد مختلف دارن شکنجه میشن. ما از این بچه ها کسی رو دیدیم که میگفت در زندانهای رژیم صهیونیستی بدترین شکنجه هایی که در تاریخ شاید ثبت نشده رو ما انجام شد. میگفت دستامو میبستن، با چنگک مثل قلاب ماهی تو دهانم مینداختن و با او منو بالا میکشیدن. بچه بچه این بچه ها شهدایی هن که صداشون هم نباید در بیاد، باید شهید بشن، هیچی هم نباید بگن، کسی هم نباید بشنسه. شما میدونید این شهدای مدافع حرم چند سال اول تشییعشون هم نمیکردن و فقط به خانوادشون اونا. برای چی؟ برای که یک ادعا میگفتن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اصلا این جمله کی گفته اولین بار که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است؟ خیلی وقتا چراغی است که به خانه رواست به مسجد باید بره. یه ادعا اون موقع اینو میگفتن، اینا هم ترسیده بودن، میگفتن آقا هیچی نگین، یه وقت نگن، اینا هزینه درست میکنن برای کشور، ماجراجویی میکنن. خداوند تو قرآن به مسلمین میگه چه مرگتونه، صدای مستضعفین رو میشنوید در جهان، خفه خون گرفتید. این آیه قرآنه. مالکم، چتونه، چه مرگتونه، این چه جور مسلمانیست؟ لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، در راه خدا و مستضعفین نمی جنگید. الذين يقولون مستضعفين من الرجال والنساء والولدان، مردان و زنان و کودکان بی پناهی که سرزمین هاشون اشغال شده، زیر خنجر کفر و استکبار جان میدن، به ناموسشون تجاوز میشه و نمیتونن از خودشون دفاع کنن، و شما رو صدا میزنن، به شما میگید به ما ربطی نداره، شما یک ملیت و یک نژاد و یک کشور دیگه این. مگه کسی میتونه مسلمان باشه و انسان باشه و یه ملتی دیگری اشغال شده، قارتشون میکنن، بیناموسشون میکنن، و تو میتونی کمکشون کنی و بگی چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است به ما ربطی نداره؟ مسلمان نیستی، انسان نیستی، انسان نیستی. کسی که میگه نه غزه، نه لبنان، نه بوسنی، نه افغان، انسان نیست، بوی از انسانیت نبرده. کسی که میگه با استکبار درگیر نشید چون برامون هزینه داره، خب تو اول بگو اصلا چرا انقلاب کردی؟ همون اولی که گفتی مرگ بر شاه، هزینه درست کردی، هزاران هزار شهید دادی، اون نگو، بی خود گفتی اصلا از اول. این هم حرفی شد که یه چیزی نگیم برامون هزینه داشته باشه؟ اون که اصلا مرز مسلمانی و غیر مسلمانی همینجاست. کافر میگه من فقط کاری رو میکنم که برای من سود دنیوی داشته باشه و ضرر دنیوی نداشته باشه. کفار منطقشون مادی و ماتریالیستی است، میگه هر چی برای من منافع داره من میکنم، میخوام، میگم، هر چی نداره ممکنه به من صدمه ای بخورم نمیگم، نمیکنم، نمیخوام. اصلا انسانی که مظلومی رو ببینه بگه به من ربطی نداره، یا کاری نمیکنم، چیزی نمیگم چون ممکنه به من صدمه بخوره، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، انسان نیستی. پیامبر فرمود هر کس بشنود کسانی بگن یا للمسلمین، ولو کافر باشن، مسلمان نباشن، مظلوم باشن، مسلمین رو صدا بزنن و ای بگه به من ربطی نداره، پیامبر فرمود فلیس بمسلم، مسلمان نیستی. چجوریه که یک چگوارا، یه پزشک مارکسیست آرژانتینی میاد کنار جنبش کوبا، بعد میره آفریقا، بعد میره بولیوی، نیم قرن قهرمان ملی، نه قهرمان کل جهان بود چگوارا. تو همین ایران قبل انقلاب و اول انقلاب هر کی سیاسی بود ولو چریک نبود، عکس چگوارا رو تو جیبش یا تو خونش تو اتاقش باید میگذاشت، مذهبی و مارکسیست. چگوارا که به ساق پای قاسم سلیمانی نمیرسه، که قاسم سلیمانی چگوارای کل جهان بود. بعد چگوارا خاطرات شو بخونید، یه جاهای اینا اصلا اخلاق سرشون نمیشده، هدف وسیله رو توجیه میکرده، افراد بیگناه رو میکشتن، دروغ هم میگفتن. مارکسیست مقدسات نداره. در این حال چگوارا که از این جهت براش احترام قائلیم، ولی تو دنیا هم همه جا مقدس بود، ولی برید بخونید خاطراتشو، بعد مقایسه کنید چگوارا رو با قاسم سلیمانی و بچه های سپاه قدس، ببینید کی مستحق مدال چریک های آزادی بخش بین الملل هستن. اینا دارن به قرآن و به سنت عمل میکنن، اینا خودشونو فدای بشریت دارن میکنن. اونایی که آمدن تقابل بین میدان و دیپلماسی قرار دادن، اونا فکر کردن که اصلا هدف دیپلماسی سازش و تسلیم شدن و باج دادنه، گفتن مقاومت با باج دادن سازگار نیست. اینا شعور نداشتن، دیپلمات های ما، این دسته از دیپلمات ها و رؤساشون شعور نداشتن که دیپلماسی باید به تأمین حقوق مردم و منافع ملی منجر بشه. اگه یه دیپلماسی ایش که مدام 15 سال، 18 سال، 20 سال ادامه پیدا میکنه، ذره ای از حقوق این ملت اعاده نمیشه و هی محدودتر و محدودتر و مشروطتر، مردشور این نوع دیپلماسی رو ببره. دیپلماسی باید عزت و حقوق یک ملت رو تأمین کنه. بنابراین هی از شخص سلیمانی نگی، سپهبد سلیمانی، اصلا برای سلیمانی سپهبد و حرفا اصلا ارزشی نداشت. یه وقتم گفت ما اصلا، من و ما اصلا، ما شغلمون نظامی نیست، ما نظامی نبود. البته نظامیگری خودش یک محترم ارزشیه در دنیا، میدونید تمدن‌ها، تمدن‌های بزرگ یکی از شاخص‌هاشون نظامیگری است، اقتدار. همین الانم این تمدن غرب و اینا مهمترین شاخصشون که دنیا مزهشون میچشه اقتدار و نظامیگری و جنگ افروزیه. آمریکا 200 سال عمرش 200 جنگ تا الان راه انداخته. همین الان هم هرچی جنگ تو دنیاست پشت سرش یا خط جلوی مقدمش خود آمریکاست. و از جنگ بین الملل دوم تا الان شکست نداشتن. اولین باری که داره هم آمریکا هم اسرائیل هم ناتو شکست میخورن تو همین سالاست و از انقلاب اسلامی است. تو 5-6 کشور دست و پاشون رو دارن جمع میکنن. اینا تا حالا شکست نمیخوردن که. اون روزی هم که موشکا رو زدن تو الاسد، حالا صداشو خیلی چی نکردن، اون ور که گفت که چیزی نبود و فلان و اینا و یه سردرد گرفتن، خب حالا دارن میگن که چند صد نفر بودن و تقریبا معلول شدن و بعضی از اینا خودشون معترضن الان به حکومت آمریکا که برای چی ما رو دم خطر گذاشتی. و بعد اینکه همون روز 2,000-3,000 نیروی آمریکایی وقتی این موشکا خورد تو الاسد، پابرهنه گریه میکردن تو بیابونا فرار میکردن. و بعد دیدید افسرهای خود پنتاگون آمدن گفتن ایران هر نقطه ای رو که خواست زد، و ما تا به حال اونایی که تو پایگاه بودن گفتن ما تا به حال در عمرمون چنین تجربه‌ای از خوردن و گیج شدن نداشتیم و اگر میخواستن میتونستن از ما تا یکی 2000 کشته هم بگیرن، نخواستن. ولی این اولین بار بود در تاریخ سابقه نداره هیچ کشوری اینجوری بگه و به پایگاه آمریکایی حمله کنه، نه روسیه نه چین نه هیچ کشوری همچین جرأتی نداشته، الان هم نداره. شما وقتی بیستی خط درگیری، خط تماس همونجاست، بری جلو خط تماس میاد جلوتر، بری عقب خط تماس میاد عقب. امام میگفت این آمریکا قوی، اینا مثل سگن، سگ وقتی پارس میکنه میدوه دنبالت، اگه فرار کنی میدوه تا پاچتو بگیره، اما اگر بیستی اون میسته، اگر بری جلو اون میره عقب. اینایی که به اسم دیپلماسی این همه خفت برای ایران آوردن و هیچی هم به دست نیاوردن، از برابر این سگ فرار کردن و اینقدر رفتن عقب تا او آمد همه چیز ازشون گرفت. 18 سال مذاکره، هیچ دستاوردی نداشت. تحریم ها بیشتر شد، توهین ها بیشتر شد، تهدید ها بیشتر شد. سلیمانی شهید شد ولی خط تماس رو کیلومتر ها برد جلو. 5-6 کشور منطقه از تحت سلطه استکبار خارج شده. اینا یک انقلابه. اینا برش ما و شما شنیدنش آسونه، در تاریخ همچی چیزی نبوده. یمن، افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، غزه، افغانستان، اینا همه تحت سیطره مطلق اینا بود. هیچ کدوم الان دیگه برای هیچ کدوم از این کشورها سلطه ندارن. بعدم اینا پول این مملکت اونجا نبردن. آقا پولا رو برای چی بردن اونجا؟ اینا جانشون بردن. ایدئولوژی، مکتب، درس جنگیدن دادن. گفتن ما 8 سال جنگ جلوی تمام دنیا اینجوری جنگیدیم، حالا به شما یاد میدیم. اینا سازماندهی کردن. بسیجی که تو ایران بود، امروز کشورهای متعدد دیگه بسیج دارن، بسیج ساختن. بهشون روش جنگیدن و با دست خالی جنگیدن رو آموزش دادن. آقا پولای بیت المال بردین فلسطین، نمیدونم عراق، سوریه، این همه حرفا رو میدونین اونجا میزنن. میدونین این رو در عراق و سوریه به عربی، به زبان عربی میگن میدونین هر چی دارین بردن ایران و عراق و سوریه، ماها فدای ایران شدیم، ماها میدان جنگ نیابتی ایران با آمریکا شدیم، ایران بر کشورهای عربی مسلط شده، آی دارن سنی‌ها رو شیعه میخوان بکنن، آی دارن عجم بر عرب مسلط شده، پولاتون رو بردن اونجا. همین حرف رو تو ایران به زبان فارسی میگن که مردم پولاتون رو بردن عراق، سوریه، فلسطین، خرج اونا کردن. چند سال پیش تو بصره در عراق و تو خوزستان ما سر یک مسئله یک حرف رو در جهت عکس به دو زبان گفتن و اثر هم کرد رسانه‌های دشمن. اونجا توی بصره، ایالت جنوب، استانهای جنوب عراق برق قطع می‌شد و مشکلاتی پیش آمده بود، مدام اونجا میگفتن که میدونیم برای چی؟ برای که برقتونه دادن به ایران، نفتتونه دارن بدن ایرانی ها دارن میبرن. همون حرف رو توی ایران، تو خوزستان و تو بعضی استانها میگفتن میدونین چرا مشکل دارین؟ چون پولتون و برقتون و ایناتونه دارن میدن به عراق و سوریه و خرج فلسطین دارن میکنن. سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. شعارهایی که تو اتاق فرمان رژیم صهیونیستی ساخته میشد و اینجا منعکس میشد. قاسم سلیمانی پول این ملت رو ارشته برده خرج فلسطین و عراق و سوریه کرده. بعدم همین آیاتی که خوندن بعد ادامهش این بود که شما از فحش و حرفای اینا نترسید. اینا کسانی که ما ضعفوا ولا استکانوا، ضعف نشون ندادن، کوتاه نیایید، و این مسیر رو ادامه دادن، ارتباطشون رو با خداوند حفظ کردن و نوکر خلق بودن، نگران مردم بودن. اگر میخواید فرق سلیمانی رو با چگوارا و دیگران بفهمید، تو عراق رفته بودن با داعشی ها میجنگیدن، رفته بودن توی خب این خونه ها خراب شده بود و اهالیش فرار کرده بودن، توی یکی از این خونه ها رو کرده بودن مقر فرماندهی، یه مثلا دو سه روزی اونجا بوده. به همون نیروها میگه که دست به لوازم خونه حق نداره کسی بزنه، ما فقط در حد اقل و ضرورت. بعد نامه نوشته اونجا گذاشته، مکتب سلیمانی این میشه، نامه گذاشته اونجا به صاحب خونه که من قاسم سلیمانی هم، من فرمانده سپاه قدس، هدف ما آزادی بیت المقدس و نابودی رژیم صهیونیستی است. و ما این هدف رو محقق خواهیم کرد. تو این چند روزی که داشتیم از شما دفاع میکردیم در برابر این خونخوارهای داعش که خود سلیمانی گفت میدونی اینا چقدر وحشی بودن، اینا بچه ای رو کشتن، اصلا گفتنش هم حال آدم به هم بخوره، کشتن و بعد پختن و گوشت بچه رو گذاشتن لای برنج و پلو آوردن جلوی مادر بچه که بخوره. قاسم سلیمانی میگفت اینقدر اینا خبیثن. اینا سر علماء سنی رو بیشتر از شیعه بریدن، مسجدهای سنی رو بیشتر از شیعه خراب کردن. الان هم آوردنشون افغانستان، هی تو مسجدهای شیعه و بروبر انفجار و ترور. هی گفتن ما آمدیم با تروریسم اسلامی مبارزه کنیم، وحشیترین تروریسم اسلامی نما رو درست کردن، به جان مسلمین انداختن. پشتش خود آمریکایی‌ها خوده. من دانشگاه کابل چند سال پیش دعوت داشتم رفته بودم، اونجا یه بند خدای آمد، خیلی هم میترسید که مثلا شناسایی نشم اینا. بعد گفت با آمریکایی‌ها همکاری میکنم برای مثلا ترجمه و حرفا، ولی گفت دلم با شماست. همین الان مدام با هواپیما و هلیکوپتر پروازشون میریم سوریه، از اونجا داعشی ها رو برمیداریم میریم افغانستان، هواپیمای آمریکایی. و اینکه شعاراشون شعارای خیلی سوپر فلان و. حالا مقصود اونجا نامه نوشته، شماره موبایلشو گذاشته برای صاحب خونه، اون خونه تو عراق، میگه که این موبایل منه، اگر شما زنده بودید و برگشتید خونتون و راضی نبودید از اینکه ما چند روز اینجا بودیم، با این شماره تماس بگیرید، ما هر خسارت مالی که به خونتون خورده جبران میکنیم. این میشه مجاهد. مجاهد، مجاهد قرآنی، فرقش با چریک چپ و راست و ولو انقلابی اینه. یکی از دوستانش میگفت که تو عراق یا سوریه مشغول درگیری شدید بود با آمریکایی‌ها و اینا، صدای توپ و تانک و اینا میامد از پشت بیشیم و تلفن. میگفت ما تهران بودیم، یه پایگاهی ما داریم توی ارتفاعات تهران، اونجا زمستونا که برف میاد، خیلی برف سختی میاد اونا، یه آهو و بزکوهی و اینا اونجاست و اینا خب گرست نمیمونن. میگه از توی جبهه تو خط مقدم از اونجا تو عراق و سوریه با ما تماس گرفته، میگه که برید علوفه تهیه کنید بخرید ببرید بالای اون ارتفاعات پشت پایگاه بگذارید، این آهوها و بزکوهی و اینا، شنیدم تهران برف سنگین آمده، اینا گرسنه نمونن. میگه من اصلا تعجب کردم، یعنی چی تو وسط جبهه؟ گفتم خیلی خوب اینا. باز دوباره ول نکرد، بعد از ظهر دوباره زنگ زد از اونجا از جبهه که علوفه بردید برای آهوها و بزکوهی اونجا، اینا گرسنه نمیمونن. گفتم آقا وسط جنگی اونجا همه هم هنوز تا شب زنده ای نیستی، خیلی چیه پیله کردی به این آهوها؟ میگه از اون طرف گفت که برای ما به دعای خیر اون آهوها احتیاج داریم، من به دعای خیر اون آهوها احتیاج دارم. نبین جنرالای غرب و شرق، جنرالای دنیا، هرچی خشنتر، وحشیتر، آدم کشتر، قسی القلبتر، جنرالتر. جنرالای ما اینجوری هم راجب مالک اشتر نقل میکنن که فرمانده کل قوای حضرت امیر داشت میرفت تو کوچه، یکی برگشت بهش فوش داد، توهین کرد اینها، یا توف انداخت سمتش. نقل شده مالک بر نگشت نگاش کنه که ببینه کیه. من الان اگه کسی بهم توهین بکنه، اگه بتونم که همونجا انتقام بگیرم، نتونم نگاه میکنم یادم باشه کیه، یه وقتی گیرش بیارم تسویه حساب کنم باش. این مالک توی روایت داره بر نگشت نگاه کنه که این کی بود، این کارو هیچی نگفت رفت. بعد یکی آمد به این گفت که عمو این فهمیده کی بود؟ جنرال امیرالمومنین بود. ای یا ترسید یا شرمنده شد، دوید دنبالش مالک رو پیدا کنه معذرت خواهی کنه. فهمید رفته تو مسجد، آمد دید داره نماز میخونه، واسطه نمازش تموم شد رفت و گفت آقا ببخشید سوء تفاهم شد، من معذرت میخوام، من شما رو نشناختم و فلان و اینا. مالک گفت که باور میکنی من آمدم مسجد دو رکعت نماز خوندم برای تو، استغفار کردم، گفتم خدای ببخششی، من به تو چیکار کردم تو به من توهین میکنی؟ گفت آمدم نماز بخونم که برای تو استغفار کنم. خب این مالک اشتر رو این زمان ما دیدیم مالک اشتر میشه، محال نیست، افسانه نیست. وقت اون آیه بعدش میفرماد اینا ضعف نشون ندادن، عقب نرفتن و خداوند ازشون تشکر خواهد کرد، خداوند ازشون تشکر، برای که نه از مردم جزا خواستن، پاداش خواستن، ولا شکورا، حتی تشکرم نخواستن از مردم. این آیه قرآن که خوندن دقت کردید، خب اینا کسانی هم که نه از مردم دستمزد میخوان ولا شکورا و حتی تشکرم نمیخوان. بعد به خداوند میگن که خدایا ما معذرت میخوایم، گاهی خطایی از ما سر زده، اخطأنا، ما رو ببخش. و اسرافنا فی امرنا، گاهی ممکنه زیاده روی کرده باشیم، ما بشریم، ما رو ببخش و به ما کمک کن. خداوند بعد میفرماد توی آیه که ما بهشون کمک میکنیم. ان الله یحب، خدا اینا رو دوست داره، عاشقشونه. خدا میفرماد عاشق کیام، یه جایی میفرماد از کیا بدم میاد، یعنی نمیگه بدم میاد، میگه لا یحب، دوستشون نداریم. یک جایی داریم ان الله یحب، خدا کیا رو دوست داره، عاشقشونه. یه جایی ان الله لا یحب، مثلا لا یحب المسرفین، لا یحب المتکبرین و فلان، دوستشون نداره از این قبیل. خب شخص که بگی وقتی که شهید میشه همه میگن به به قربونش بره، ولی اگر مکتبش هم گفتی، اصولش هم گفتی، وقتی که نمیشه، میگه نه ما این حرفا رو قبول نداریم. چجوری ارتباط برقرار کنیم با این خصلتا؟ نه به عنوان شخص قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی به ما هوه خودش کسی نبود، کسی شد به خاطر ارتباطش با این مسائل. میدونین سلیمانی میگه، ایشون میگفت من تا 20-21 سالگی اصلا نمیدونستم مرجع تقلید و رساله و اینا نمیدونستم چیه. بچه اشاعری بود، پشت کوه گوسفند میچرون. گفت کارگری رفته بودم مشهد، وقتی 20-21 سالم بود بس نبودم نماز و غسل و اینا پیش آمد. بعد یه کارگر متدینی بود، اهل نماز و اینا بود، بهم گفت تو مقلد کی؟ من گفتم مقلد چیه؟ گفت یعنی مرجع تقلیدت کیه؟ گفتم من نمیدونم مرجع تقلید. اینجوری بوده تا 21 سالگی، یعنی سالها بعد از بلوغش. خودش میگفت بیشترین خاطرات زندگی من گرسنگیه. میگفت اصلا من یادم نمیاد ما دوران کودکی و نوجوانی یک وعده سیر غذا خورده باشیم خوابیده باشیم، اصلا سیری یادم نیست. میگفت ما معلم داشتیم وقتی داشت سیب میخورد، سیبو پوست میکن، این پوستاشو مینداخت رو زمین، من پشت سرش میرفتم این پوست سیبا رو برمیداشتم میرفتم میشستم میخوردم که یک کمی گرسنگیمون کمتر شه. خب دیگه از این آدم بدبختر به لحاظ مادی، او سواد مذهبیشه که تا 21-22 سالگی نمیدونسته اصلا رساله چیه، اون وضع اقتصادیشه. چجوری خدای همچی آدمی رو مصر رو کیمیا میکنه، طلا میکنه؟ چجوری این میشه بزرگترین تشییع جنازه جهان؟ هزار تا مجلس همون روزا فقط تو هند مسلمان و بت‌پرست هندوها برش گرفتن. تو 23 ایالت آمریکا عکسشو بردن بالا برش گریه کردن. اینا شوخیه، اینا اصلا طبیعیه. عکس رئیس جمهور خودشون ترامپ رو پاره کردن، عکس سلیمانی و ابو مهدی رو بردن بالا. دنیا فهمیده که یه عده‌ای شریک مجاهد، اینا به جای همه بشریت میخوان شکنجه بشن و کشته بشن. میگن شما تحت فشارید، میترسید، میترسید از خودتون دفاع کنید، ما از شما دفاع میکنیم، ما فدای شما میشیم. دیدی ابو مهدی و سلیمانی راجع به هم ازشون جدا جدا سوال کرد، به ابو مهدی گفت که نظرت راجع به سلیمانی چیه؟ گفت فرمانده منه، عزیز منه. بعد سلیمانی بهش پرسیدن، گفت ایشون فرمانده منه. تو کدوم ارتش دنیا اینجوریه؟ فرق مجاهد، اینا مجاهدین بین المللن، چرا میترسیم، چرا خجاله؟ آخو نگین، یه دی ناراحت میشن، اینا میگن جنگ طلبی ماجدای، بله ما جنگ طلبیم در برابر استکبار، جنگ طلبیم در برابر ظلم، ما سلطلب میشتیم در برابر ظلم. کسی که با ستم، با دیکتاتوری، با قارت سلطلب باشه خائن به بشریت. نخیر سلطلب نیستیم، صلح مطلق، صلح به شرط عدالت، صلحی که ظالم رو سر مظلوم نشسته جیبشو خالی میکنه، توهین میکنه، به ناموسش تجاوز میکنه، بالاش ادرار میکنه، شکنجه میکنه، قارتش میکنه، بعد بگید صلح. صلح کی به کی؟ آقا اعتراض نکن، یه وقت نگو به او که بالات نشسته، نگو بیا پایین ناراحت میشه. این ماجراجویی بهانه نده دستش. اینا دیدین میگن بهانه دست آمریکا ندین. خب شما اگه شرف داشتین، شما که 20 سال باج دادین یک سره، بهانه ندادید که چه اتفاقی افتاد؟ بدتر شد. دوستان دقت کنین، اصلا این بهانه اسمش روشه. بهانه لازم نیست شما بدی، طرف بهانه میگیره. اصلا شما هر چی بگو چشم، بلی که بهانه ندی تمام میشه. باز تو همین آیاتی که این دوستمون خوند، یه آیش این بود که اگر شما تسلیم اینها بشید، اینا ولتون نمیکنن. اگه شما اینجا نگو که ما بریم عقب، اون میره عقب، اونا راضی نمیشن تا کل حرفاتونو پس بگیرید، بگید اصلا ما غلط کردیم، انقلاب کردیم. بعد باید جبران کنی او گذشته رو. بنابراین شریکای بین الملل و محکم باید ازش دفاع کنی. 10-20 ملیت جهان جنبش های شریکی تحت تأثیر انقلاب اسلامی و امام تشکیل شدن و اینا در سطح جهان دارن مبارزه میکنن. و این بزرگترین افتخار امام گفت هسته های حزب الله را در سراسر جهان تشکیل بدید. امام گفت سنگرهای کلیدی جهان رو باید فتح کنیم. امام گفت ما برای آمریکا در منطقه منافع نمیگذاریم. آمریکا غلط کرده میاد تو خلیج فارس برای خودش منافع تعریف میکنه، ما هم میریم تو خلیج، تو ساحل آمریکا برای خودمون منافع تعریف میکنه. مگه اینجوریه؟ امام گفت ایران وطن دوم همه مبارزان و چریک هایی است که در دفاع از مستضعفین جهان میجنگند. اینا عین تصریح حرفای امام. امام در وصیت نامش گفت به جوانان مسلمان وصیت میکنم رژیم های فاسد خودتون رو سرنگون کنید. این رژیم ها کشورهای اسلامی رو بیچاره کردن، اینا رو در جهل و نکبت و فقر و بیچارگی نگرشون داشتن. این رژیم های فاسدن که باعث شدن ملت هاشون غارت بشن، تحقیر بشن، عقب مونده بمانند. نفتشون و اموالشون و همه چیزشون رو اینا دارن 3-4 تا کشور اروپای غربی و آمریکا، این 3-4 تا کشور دارن غارتشون میکنن و اونا یک عده رئیس پوفیوز گذاشتن بالا سر این کشورها به سلطهشون ادامه بدن. فوش بدی نیست، یعنی بی غیرت، بی شخصیت. رضا از این بعد بگین گاهی دیگه آقا چرا حرفای بی ادبی میزنی؟ گفتم با او که میگن بی ادبیه، یک دیگه این رؤسای کشورهای مسلمان نه غیرت، نه شخصیت، نه تعهد، نه مسئولیت. آدم های بی شخصیت وابسته، یه ده نوکر انگلیس ها، یه ده روس ها، یه ده فرانسوی ها، بیشتر از همه آمریکایی ها. امام گفت اینجوری نیم، اگر میخواید تمدن سازی کنید، اگر میخواید به آزادی برسید، به استقلال برسید، اگر میخواید غارتتون نکنن. شما میدونید کشور خلیج فارس کلشون فرماندهان پلیس، فرماندهان زندان، اینا همشون در رده های بالا همشون افسرای انگلیسی هم. میدونید عمان، بحرین، امارات، قطر، همه اینا شهربانیشون، ارتششون، رده های بالا افسراشون همه آمریکایی و انگلیسی هم بدون استثناء رسمن ها. آقا امام ماجرا جویی کرد، حرفاشو نگین صدور انقلاب. خیر امام گفت، حرف درستی هم گفت، مشکلات برامون درست میشه. بله درست میشه، باید هم بشه، اشکالی هم نداره. مؤمن فرقش با کافر همینه. کافر میگه هر چی برای من سود داره بگیم، هر چیز برای من ممکنه سلام نداره. من به تکلیف و وظیفه، به انسانیت و عدالت کاری ندارم، به توحید. خب حیوانی، سر تو تو آخرت میکنی، هر چی علف داری میخوری، بعدم علف بغل دستی تو برمیداری میخوری. مثل که بگن آقا این انبیا چرا بهانه دادن دست دشمن؟ خب معلومه که بهانه دادن. اگر ابراهیم بهانه نمیداد به نمرود، نمینداختش تو آتش. بهانه داد، چیکار کرد؟ رفت بت‌هاشون رو شکست. آقا دشمن سازی داری میکنی، بهانه میدی دستشون. آره بهانه میده. موسی علیه السلام بهانه داد دست فرعون، آمده از تو بیابون با یک عصا جلوی فرعون ابرقدرت زمان میگه که ارسل معی بنی اسرائیل، دست از سر بنی اسرائیل بردار، بذار با من بیان هجرت کنن. خب بهانه داد دستش. عیسی سلام الله علیه بهانه داد دست آخوندهای فاسد یهودی و قیصر، چرا بخوان به صلیبش بکشند؟ خب خواستن به صلیب بکشن. حالا فرق ما با اینایی که ما میگیم به صلیب نکشیدن و میگن کشیدن، ولی هر دو قبول داریم که خواستن به صلیب بکشن عیسی رو. برای چی خواستن؟ اگه عیسی فقط دعوت به صلح و سازش و ما موعظه های کلی کرد، برای چی بخوان به صلیب بکشنش؟ حالا یه سوال دیگه، شما شیعه تنها مذهبی در جهان که تمام رهبرانش بدون استثناء شهید شدن شیعه است، یکی از ائمه ما به مرگ طبیعی نمرده، این معنی چیه؟ یعنی این مذهب سیاسی ترین مذهبه، حساسیت داره رو عدالت. تمام ائمه ما کشته شدن، آخریش هم که در غیبته که اگر نبود اونم کشته بودن. خب این مذهب یعنی مذهب تسلیم نیست، مذهبی که شهادت افتخار درش، ائمه میگن ما منا الا مقتول او مسموم، یه نفر از ما رو زنده نگذاشتن و نمیگذارن، یا صریح میکشن مثل سید الشهدا یا مسمومون میکنن، ترور میکنن. خب اگه اینا فقط احکام طهارت نجاست گفته بودن و اخلاقای کلی، بدا خوب باشین، خوبا خوب باشین، حالا اگر هم نشد خوبا بد بشن دیگه، اگر این حرفا بود برای چه بکشنشون؟ تشیع لندنی و نه تشیع علوی، اسلام آمریکاییست نه اسلام محمدی. سلیمانی شاگرد مکتب امامه، امام هم شاگرد مکتب قرآنه، مکتب انبیاست. خب این سلیمانی در بچه های سلیمانی در بوسنی جنگیدند دهه 70، هیچ کس از این مسلمان های بیچاره بوسنی تو قلب اروپا دفاع نمی کرد، گروه گروه دخترای مسلمان رو می بردن، 50 تا از این سروا به یک دختر مسلمان تجاوز می کردن تا بمیره تو قلب اروپا. یک دولت نه یک ملت هیچ کس کمک نکرد به اینا، بقیه هم همه خفه خون گرفتن. خب این سلیمانی ها بودن رفتن بوسنی، مردم که نفهمیدن، که پولی هم نبردن، جونشون رو بردن، تو قلب اروپا جنگیدن و شهید دادن، زیر شکنجه تکه تکه شدن بعد از این بچه‌ها. تو افغانستان وقتی شوروی حمله کرد، امام گفت برید دفاع کنید، برید کنارشون، بچه‌های ما تو کوههای افغانستان جنگیدن شهید شدن. همونطور که میدونید 2000 افغانستانی تو جبهه جنگ با عراق آمدن تو جبهه ما جنگیدن و شهید شدن. میدونید 2000 شهید افغانستانی داریم تو جنگ با صدام که آمدن از ایران دفاع کنن. خب تو عراق و سوریه کی جلوی داعش ایستاد؟ مجاهد یمنی، مجاهد سوری، مجاهد عراقی، مجاهد افغانستان، مجاهد پاکستانی، مجاهد ایرانی. ما اگر با هم نباشیم نمیتونیم، شکست میخوریم. خب حالا آمریکا به ما چه رفته عراق رو اشغال کرده؟ اولا به تو که بله، چه تو نه مسلمانی نه انسانی، به تو چی چی مربوط نیست جز همون علفی که خودت میخوری، سهمیه علفت تأمین باشه. تو از تأمین میگه بعضی هستن همهم علفهم، یه ده هستن کل همتشون علفشونه. فرمود فلانی یک کسی رو گفتن، گفت ایشون بین آشپزخانه و دستشویی مدام در رفت آمده، میخوره و میره تخلیه میکنه، باز میاد میخوره تخلیه. این کل زندگی چه؟ زندگی معنوی نداره که. هرچی به نفع منه، به شکم و زیر شکم و رفاه و عیاشی و هرچی به ما خوش میگذره او کار لازمه، هرچی به من خوش نمیگذره، مشکلات برای من ممکنه درست بکنه، او نه، او نباید، او ممنوعه. آقا هزینه درست نکنین، خب برو به انبیا بگو هزینه درست نکنن. همین آیه که خون که کم نبی قاتل معه ربیون کثیر، کم نیستن، چه بسا انبیایی که کنارشون ربیون، مردان و زنان خدا، مدافع مظلوم، جنگیدند، هزینه دادن. بعدم بفرماید اینا راضی نمیشن، شما هرچی هم بری عقب بگی غلط کردم، اینا ولت نمیکنن. فکر نکنه اگه گفتی غلط کردم میگن خب پس ولشون کنیم، نه، تازه میان سراغت کار کنن، درس عبرت برای بقیه بشی. امام گفت ایو بدانید اگه این دفعه ما شکست بخوریم تا 500 سال دیگه نمیذارن سر برداریم، برای که بساطشون رو به هم ریختیم. آقا شما از مجاهدین کل جهان دفاع میکنید؟ بله دفاع میکنید. امام گفت من دست و بازوی همه مجاهدین را و رزمندگانی رو که در سراسر جهان در 5 قاره عالم دارن با استبداد، با دیکتاتوری ملی و دیکتاتوری های جهانی می جنگند، من دست و بازوشون رو می بوسم و ایران خانه اونهاست و ما حاضریم تجربی، اینا این حرفای امام برید بخونید، ما حاضریم تجربیات جهادی و مبارزاتی خودمون رو در اختیار کل رزمندگان و چریک های جهان قرار بدیم. ما در کنار همه نهضت های آزادی بخش هستیم. ما نظام فاسد حاکم بر جهان رو به هم زدیم. اینا بر کل این منطقه که بهش میگن خاورمیانه مسلط بودن، این منطقه رو از دستشون خارج کردیم. شوخی نیست این کار. سال 57 اینا رو از ایران این ملت بیرون ریخت. تو دهه 50، تو دهه 80 و 90 از منطقه بیرونشون کردید. مقاومت بکنید، سه دهه دیگه از کل کشورهای اسلامی بیرونشون میکنیم. وقت جامعتون رو بدون آقا بالا سر بسازید. همین منطق بود. من یادم از زمان جنگ ما تو فامیلا اونا کسایی داشتیم تو آشناها اینا اصلا جبه نمی آمد. خب هی میگفت خسته شدیم دیگه. یه وقت گفتم تو که اصلا تو کل تو خانوادتون پاتونه به جبهه نذاشتین، نه پول دادین نه جان دادین، ما میریم جبهه بچه های دیگه میرن جبهه، شما خسته میشی، اونا میرن جبهه تو خسته میشی، او داره پولشو میده تو که داری میخوری، تو که سودت هم زمان جنگ از بازار سیاه بیشترم خوردی، چجوری او هزینه میده؟ میگه ما وای میستیم پای حرف، میگه جنگ جنگ تا پیروزی، تو که هیچ هزینه ای ندادی تو خسته شدی. الان هم اشراف و سرمایه دارا تو این مملکت خسته شدن، با این که بیشتر از همه خوردن و میخورن. هر جای جمهوری اسلامی فاسد شد اینا کردن، نفوذ کردن تو دولت ها، نفوذ کردن تو مجلس، نفوذ کردن تو دستگاه قضایی. هر جا جلوی این نفوذ ها رو بگیری میتونی موفق باشی. سازش با آمریکا وضع اقتصادی کشور رو بهتر نخواهد کرد، اگر بدتر نکنه. خب الان مصر که 40 سال نوکر تسلیم آمریکاست، 40% مردمش زیر خط فقرن، فقط تو قاهره 2-3 میلیون آدم تو قبرستان دارن زندگی میکنن، قبرستان واقعی ها، یعنی رفتن تو قبرستان قاهره اونجا چادر زدن چی کشیدن، 2-3 میلیون آدم. خب اینا که تسلیم مطلقه، مثلی که بزرگترین کشور عرب بود، یعنی تحلیلاشون هم دروغه. من میخوام بگم آخه اینا میگن ما واقع بینیم، قاسم سلیمانی اینا ایدئولوژیکن، ایدئالیستن. نه آقا، اتفاقا شما ایدئالیستین، شما واقع بین نیستین. واقع بین سلیمانی واقع بین بود. واقعیت اونیه که اتفاق میفته، نه اونی که تو ذهنته. این که تو دهه 50 آمریکا و انگلیس رو از ایران بیرون کردی واقعیت بود. این که تو دهه 80 و 90 ارتش آمریکا و انگلیس و ناتو رو که بزرگترین ارتش تاریخ بوده در افغانستان و عراق شکستشون دادی، این یک واقعیت. واقع بین باش، واقع بین باش. آمریکا مگه میخواست از عراق افغانستان بره؟ اینا از ایتالیا و آلمان و ژاپن بعد از 80-70 سال هنوز نرفتن تو جنگ جهانی گرفتن، نرف. همین الان تو آمریکا، تو ژاپن 50,000 سرباز آمریکایی اونجاست. میدونین کل مخارجش هم دولت ژاپن از بیت المال مردم ژاپن باید بده. بعد دست دختر و پسر ژاپنی رو میگیرن میبرن تو پایگاه، بی‌ناموسشون میکنن ول میکنن بیرون، کسی هم نمیتونه چیز کنه، چون کاپیتولاسیونه. آلمان هنوز دولت مستقل نداره، ارتش مستقل نداره، قانون اساسی آلمان ژاپن هم آمریکایی‌ها هنوز از اونجا نرفتن. اینا می‌خواستن از عراق و افغانستان و اینا برن، نه آقا بیرونشون کردیم. قاسم سلیمانی‌ها بیرونشون کردن. تو کوه و بیابون تو سرما و برف جنگیدن، تو کویر ظهر تابستان در دمای گرمای 50 درجه جنگیدن، از تشنگی شهید شدن، سرشون رو بریدن. حججی یه نفرشون بود، برید ببینید چند تا از این بچه‌ها رو سرشون رو بریدن. وقتی یه مدت اینجا تشییعشون هم نمی کردن. من اون موقع خیلی عصبانی بودم، گفتم آقا از چی گوه اگه تشییع کنیم ممکنه بگن آی اینا دارن تو کشور عراق و سوریه و فلان و اینا جنگ افروزی میکنن. جلوی جنگ افروزان میستیم. سلیمانی جلوی جنگ ایستاد. جنگ که بدون سلیمانی ها شد، همه جا را آمدن گرفتن، کشتن، بی‌ناموس کردن. اینا رفتن جلوی جنگ بیستن. آقا ایرانی ها توی بعضی کشور حضور دارن. بله آقا حضور دارن. چطور شما همه جا حضور دارید والا سر مردم خراب شدید؟ شما حضور دارید خوبه، ما حضور داریم بده. آمریکا از اوور دنیا به اسم منافع ملی و امنیت ملی آمده کشورهای همسایه ما رو دوروبر ما رو یکی یکی اشغال کرده. میدونین نزدیک به ده 15 میلیون افغانی عراقی سوری رو آواره کردن، بیچاره کردن، بی خانمانشون کردن، 2-3 میلیون کشتن، معلول کردن، مفقود شدن. میدونید فقط در عراق و سوریه و افغانستان چند ده هزار کودک گم شد؟ میدونید اینا رو کجا بردن؟ آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها، اروپایی‌ها این بچه‌ها رو دزدیدن، باندهای قاچاق بردنشون اروپا و آمریکا، ازشون چند جور استفاده کردن. بعضی از اینا که خوشگل بودن، اینا رو تبدیل کردن به فاحشه‌هایی در خدمت خانواده‌های سرمایه‌دار اروپایی و آمریکایی، پسر و دختر. بعضیشون که خوشگل نبودن، ازشون در قاچاق، انواع قاچاق‌ها استفاده دارن میکنن. بعضیاشون هم که هیچ کدوم نبودن، میدونین اینا رو کشتن، بدنشون و اعضای بدنشون رو به عنوان قطعات یدکی برای بچه‌های سرمایه‌دارای آمریکایی و اروپایی تو یخچال گذاشتن ازش استفاده کنن، قلبش و کلیه‌ش و چشمش رو. هیچ کسی چی نگفت. آقا دخالت نکنین یه وقت تو عراق، افغانستان، سوریه، برای چی دخالت نکنیم؟ همه مثل تو که بیشرف نیستن که، ما شرف داریم، دخالت میکنیم. اونا دخالت کردن. او آمده به اسم آمریکا میگه چون امنیت آمریکا در خطر بود ما آمدیم عراق، افغانستان و فلان فلان فلان. سوریه یک جنگ جهانی بود. آقا در سوریه پول خیلی خرج کردیم. من از شما سوال میکنم، خود این ترامپ ملعون گفت که، خودش گفتیه، گفت ما 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار ما پول خرج کردیم در عراق و سوریه و اینا، ولیکن اونجا شکست خوردیم، انقلاب اسلامی اونجا پیروز شد. گفت رئیس جمهوری احمق‌تر از بوش نداشتیم که آمد در عراق صدام رو و در افغانستان طالبان رو چی کرد و دوتا مخالفان اون موقع ایران رو، و وقت عراق و افغانستان رو تو سینی تقدیم کردیم به جریان اسلامگرا، انقلاب اسلامی. یادتونه ترامپ آخر ریاست جمهوریش چی گفت؟ گفت ما این همه خرج کردیم، بعد من می‌خواستم برم عراق، عراق خودم، عراق خودمون، می‌خواستم برم عراقمون رو ببینم، جرأت نمی‌کردیم. بدون اعلام قبلی با چراغ خاموش مستقیم رفتیم توی الاسد، پایگاه خودمون، 2 ساعت اونجا موندیم، نیمه شب دوباره مخفیانه فرار کردیم آمدیم. الان ما عراق اشغال کردیم مثلا؟ الان عراق تو دست ماست، مال ماست؟ نه، مال شما نیست. قاسم سلیمانی که رسما به دعوت رسمی دولت عراق رفت، از فرودگاه رسمی علنی بود، ترورش کردیم. بعد ایران 7000 میلیارد پول داشته که بخواد 1/1000 شما پول داشته که بخواد تو سوریه و عراق خرج کنه. اصلا مگه ما همچی پولی داشتیم؟ 1/1000، 100000 پول ما نداریم، نه همچی خرجی شده. اونی که شما رو شکست داد پول ایران نبود که آقا پول بیت المال ایران رو بردن اونجا خرج کردن، پول نبود، جان و اخلاص بود، فداکاری اینا بود، پول نبود. کدوم پول؟ اگر پول سرنوشت ساز بود، تو با 7000 میلیارد دلار چرا شکست خوردی؟ اگر پول پیروزی می آورد، چرا عربستان و قطر و امارات که میلیاردها دلار اسلحه و نیرو آوردن اونجا مزدور وارد عمل کردن، برای چی شکست خوردین شما؟ برای که تو سوریه و عراق و فلسطین و افغانستان و لبنان و یمن پول حرف اولو نمیزنه. آقا یمنی ها چند هزار بچه گرسنه، چند ده هزار بچه های گرسنه تو کوه بیابون. این عبدالملک رهبر مجاهدین یمن که اینم ترورش میکنن بالاخره، اینا خطاب به عربستان و اینا گفت، گفت اگر میبینید میلیاردها پول خرج میکنید به هدفتون نمیرسید، ده ها هزار مزدور از همه جای دنیا وارد میکنید به هدفتون نمیرسید، کل رسانه های جهان به نفع شماست به هدفتون نمیرسید، نفت دست شماست نمیرسید، پیشرفته ترین هواپیما رو میارید بمباران میکنید ما رو، هدف به هدفتون نمیرسید، بدانید که خدا با ماست، خداوند اراده کرده از شما شکست بخوره. اینجوریه. آی پولای ما رو دارن میبرن سوریه، سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. پول نبردن، شرفشون رو برشتن و خودشون بردن اونجا، خودشون رو فدا کردن. این سلیمانی، من چند شاید 7-8 جلسه خدمتش بودم، جلسه این نبود که از شهادت حرف نزنه و واقعا نه با ادا، ایشون واقعا میترسید از این که به مرگ طبیعی بمیره. میگفت دلم نمیخواد منو، گفت منو که میکشن قطعا، نمیخوام منو تو ایران ترور کنن، میخوام منو در جبهه نبرد بکشن، در عراق، در کربلا، در سوریه، در فلسطین. خب همه جا بوده سلیمانی و به جا داخل فلسطین اشغالی رفته، تو غزه بوده. اصلا این طرح تونل هایی که کندن این طرح این بچه ها بود که تونل بکنین زیر جنگ زیرزمینی، چون بمباران های اسرائیل چریکی و زیرزمینی با اینا جنگیدن، زیر زمین جنگیدن مهمات شدن. این طرح خودش اصلا رفت خب فلسطین اشغالی، از مرزهای صهیونیستی عبور کرد، پشت جبهه دشمن هستن. ایشون خودش رفته بود طرح داده بود که تونل اینجوری بکنیم، اینجوری میشه جنگید و فلان. خب جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، بعد شد 8 روزه، این دفعه شد چند روزه، جنگ بعدی اینا اگه ادامه بدن ممکنه یه روزه بشه. سید حسن نصرالله گفت مواظب باشید، این دفعه دیگه جوری نیست که هی شما بیاید ما رو بزنید، بچهای ما رو، زن و بچهای ما رو بکشید و برید. این دفعه ما میایم وارد که شهرهای اشغالی میشیم، میایم شهرها رو آزاد میکنیم، شهرهای فلسطین رو آزاد میکنیم. خب یاد از اول گفتن آقا هم فلسطین هم اسرائیل، همین قذافی که اولش انقلابی بود آخر کاریاش میگفت اسراتین درست کنیم، اسراتین یعنی هم اسرائیل هم فلسطین ترکیبی. اصلا اسرائیل کیه؟ مثل که یک کسی بیاد خونه شما رو بگیره، آتش بزنه، بکشه، تجاوز کنه اینا، بعد آخر آخرش بگه خیلی خب یه اتاق از این خونه رو هم به خودت میدیم، این خونه دوتاییمون باشه، یه اتاقش هم مال تو. اصلا حرف دور منطقی از نه، تو اومدی خونه ما رو گرفتی، باید گم شی بری بیرون. صدام میدونید اول جنگ آمد گرفت هزاران کیلومتر گرفت، بعد گفت بیان صلح کنید. صدام میدونید از همون ماه اول جنگ دیگه صلح طلب بود، منتها میگفت کشورتون رو گرفتم، کشتم، تجاوز کردم، نابود کردم، همینجا همینجوری حالا بیان صلح کنید. صلح یعنی بیاد امتیاز بدید. خب همون موقع ما داشتیم کسایی که گفتن خب آقا صلح کنین، خوبه بخواین اینا رو آزاد کنین، خوبه چند هزار جوان کشته بشن. حالا من شما سوال میکنم، گفت آقا زمین رو متری چند حساب کردی؟ هکتاری چند؟ این زمین های اشغالی مثلا این مبلغ، شما برای این مبلغ میخوای خون بدی؟ باید بهش گفت خب الاغ ما برای این مبلغ خون نمیدیم، مثلا ما برای این کوه خون نمیدیم. الان یه تپه هایی بود زمان جنگ تو منطقه برای آزادی اون یه ارتفاعی بود، مثلا شاید 100 تا شهید داده باشیم، 30-40 تا جانباز دادیم. همین الان که من با شما صحبت میکنم و تپه اونجاست به هیچ دردی هم نمیخوره، وسط بیابون هست، هیچی به هیچی. ما مثلا وارد اروند شدیم، اونجا کشته میشدیم، شهید میشدیم، مگه من برای اروند رفتم؟ کل این کره زمین، این سنگ و خاک و آب و همه اینا ارزش جان یک انسان، یک شهید رو، یک قاسم سلیمانی رو نداره. یک جان از کل زمین کره زمین بالاتره. مگه آدم فدای زمین باید بشه؟ فدای چی شدن؟ فدای توحید و عدالت. من باید جلوی ظلم بایستم. مصداقش این تپه است، یه مصداقش یمنه، یه مصداقش شاهه، یه مصداقش صدامه، یکیش آل سعوده، یکیش صهیونیستان، یکی آمریکای. مصادیق فرق میکنه. یه زمانی یزید بود، یه زمانی جلوی موسی فرعون بود، جلوی مسیح قیصر بود، جلوی ابراهیم نمرود بود، جلوی علی معاویه بود. مگه بر او آب و خاک بوده؟ مگه زمین و آقا ما رئیس بشیم یا شما رئیس بشیم؟ هیچ کدوم. خدا باید رئیس بشه، به نفع من ببرم یا تو، هیچ کدوم. خدا باید ببره، یعنی حق باید، عدالت باید برنده بشه. یه عده اگر چیزی برایشون نداشت میگن نکن، اگر داشت انجام میدیم. خب حیوانات هم همطورن. فرق انسان با حیوان چیه؟ حیوان اگه یک جایی بزنیش با چوب احساس خطر کنه نمیاد، میره. اگر علف بهش بدی میاد. خب اگه انسانم مثل ای باشه، هر جا علفه باشه، هر جا چوبه بره، که ای که انسان نیست که. انسان وقتی انسانه که علف نباشه بره، چوب باشه و بره، خلاف منافعش بر اساس عقائدش عمل کنه. فرق سلیمانی با بقیه ماهاییه، مکتب سلیمانی، اینا، این بچه های که تو جهان دارن می جنگن و شهید میشن در غربت، تو عراق و سوریه سرشون رو بریدن، تو افغانستان تک تکشون کردن، تو یمن آموزش دادن به این بچه ها که چطوری موشک بسازید، چطوری از خودتون دفاع کنید، از زن و بچه تون، از خانواده هاتون دفاع کنید. اینا برای عقائدشون جنگیدن. ما خیلی ها هستیم که برای منافعمون حاضریم بجنگیم، ولی برای منافعمون میجنگیم، نه برای عقایدمون. منافع. بعضی میگن آقا خودی و غیر خودی، دوست و دشمن. همه هم خودی دارن هم غیر خودی، دوست دارن و دشمن. یه نفر رو نشون بدید که هیچ دوست یا هیچ دشمنی نداره. خدا هم دوست داره هم دشمن. منتها میدونین بحثش اینه که دوستی و دشمنی برای چی؟ برای منافع یا برای عقاید؟ قرآن میگه برای منافع شخصیتون با هیچ کس نه دوست بشید نه دشمن، برای دنیا. اما برای عقاید، برای آخرت، برای عدالت، ملاک دوستی و دشمنی تو. هر کس دشمن توحید و عدالت، ما باش دشمنیم. هر کی دوست توحید و عدالت، یعنی دوست انسانه، عاشق انسان هاست، نگران مردم، نگران همه ملت هاست، او دوست ماست. مکتب قاسم سلیمانی یعنی من فدای همه ملت ها، من فدای همه گرسنگان و فقرای عالم، من فدای همه مظلومین و اونایی که زیر شکنجه و تحت زیر چکمه دشمنان هستم. و آخرین نکته ای که سلیمانی تو این همه توطئه ها و فتنه ها که خیلی افتادن سال 78، سال 88، بعدش، قبلش، نمیفته، با این که با همه ارتباط داشت، سلیمانی میدونید اصلا جنایی نبود، اصولگرا، اصلاح طلب، اصلا اینا رو قبول نداشت. ایشون بارها گفت، میگفت اصلا اینا بیشتر همین قبیله بازی شده. ما ملاک داریم، هر کس دین داره، عقل داره، نگران این مردمه، نگران انقلابه. قانون اساسی ولایت فقیه رو قبول داره، این خودیه، ولو به من منتقد باشه منو قبول نداشته باشه، این خودیه. هر کسم کنار منه، برادر منه، ولی این اصول رو قبول نداره، این خودی نیست. تعصب و بانبازی و قبیله بازی ما نداریم. خب چرا فریب بازی نخورد تو این قضايا؟ تا آخر تو مسیر موند، به خاطر اخلاص، تقوا. و الا سلیمانی نه سابقه مبارزاتیش، نه اطلاعات سیاسیش، نه سواد دینیش، اینا از خیلی از آدمای بزرگی که توی انقلاب بودن و بعد با سر رفتن تو مزبله، سرمایهش از اون کمتر بود. به لحاظ نظامی هم قوی ترین جنرال دنیا نبود که ما آدمایی داشتیم از ایشون هم با تجربه تر، نظامی تر، درس خونده تر. یه چیز دیگه ایه که اینا همه رو به هم گره میزنه، میشه سلیمانی. بعد پیرزن پشت کوه برش گریه میکنه، بچه کوچیک نمیدونم دیدین تو فضای مجازی، نه بچه 5 6 ساله یک جوری اشک میریزه برش، مثلا دلم میخواد این بچه رو گیر بیارم بگم مثلا تو چی میگی، مثلا تو چی از کجا اصلا یه دیدی مگه تو بچه جوری گریه میکنی، برای مادرش بمیره جوری گریه نمیکنه، اینا عادیه؟ هزار تا مجلس یاد بود تو هند همون موقعی گرفتن، نه فقط مسلمونا، بت پرستا، هندوها. تو 20 ایالت آمریکا عکس سلیمانی رو بردن بالا، عکس ترامپ رو آتش زدن. وقت سلیمانی کلن چقدر اصلا آمده بود تو رسانه ها قبلش، تو همین تلویزیون به نظرم 7-8 بار هم نبود. این مردم میره از کجا میشناسن؟ میشناختن ده ها میلیون آمدن برای چی؟ این قدرتی که اخلاص میاره. اخلاص توهم نیست، اخلاص واقعیته. هم معرفت میاره هم قدرت قوی میکنه. نمیترسی از هیچی، نمیترسی. خودش هم میگفت این حدیث، هر کس از خدا بترسد همه از او میترسن، هر کس عاشق خدا باشه همه عاشقش میشن، دست خودشون هم نیست. یعنی الان ما سلیمانی رو دوست داریم، دست خودمون نیست که. اغلب شماها که اصلا سلیمانی رو ندیدین از نزدیکه، من که اصلا امام ندیدم در عمرم، اصلا شاید همچی کسی نبوده، فیلم و اینا ساختن شاید، من اصلا امام ندیدم از نزدیک یک بارم، ولی اصلا فکر میکنم هر روز بایش بودم، هر روز. یه اخلاص اینجوری میکنه. ادایم در بیاری، فیلم بازی کنیم، ولو نماز شب بخونی، ولی خدا هدفت نباشه، شریک داشته باشه، آبروت میره. خدا تو روایت داریم میگه هر کس برای مردم کاری رو بکنه، خداوند کاری میکنه، همون مردم بعدن بالا توف بندازن. شما ندیدین تو این 30-40 سال کسایی که هی مردم مردم گفتن و نفاق نشون دادن و ریا کردن و برای رأی و برای امکانات هی مردم برای که مردم برایشون کف بزنن، کف هم زدن برایشون. حالا برو ببین همون مردم چی میگن بهشون، گیرشون بیارن تو خیون بزنن. این روایتی که پیامبر اکرم فرمود هر کس برای مردم کاری بکنه هدفش این باشه که برایش کف بزنن، همون مردم بد دشمنش میشن. اما اگر کسی برای خدا به مردم خدمت کنه ولو مردم نشناسنش عاشقش میشن. این اصلا آیه قرآنه که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینایی که ایمان دارن به خدا و آخرت و عمل میکنن، عمل صالح میکنن با اخلاص، میفرماد سیجعل لهم الرحمن ودا، بیشک و به زودی قرار میدهد الله برای اونها در قلب مردم ود، عشق، یعنی خدا کاری خدا مردم رو عاشق اونا میکنه. این آیه قرآنه. اینایی که صالح و پاک باشن خدا کار میکنه مردم عاشقشون بشن. ما اصلا نمیفهمم من مردم برای چی اینقدر عاشق اینا. به دختر ایشون گفتم که من به پدرت قبطه نمیخورم، حسودی میکنم. اصلا ایره کلا دعوار ندیدنش مردم، برای چی اینقدر دوستش دارن؟ او برای چیش خدا میدونه دیگه، هر چند وقت هم یه چشمش میاد بیرون. این معجزه رو ما هم میتونیم بکنیم، مخصوص انبیا نیست، ولی خب نمیکنیم. تکوینا میتونیم بکنیم ولی عملا ضعف اراده، فقر معرفت. این چیزایی است که از خزانه غیب میرسه، اینا توضیح مادی نداره. به خدا اگر تریبونای کل کشور 24 ساعت بخوان یک کسی رو محبوب کنن اینجوری، والله نمیتونن. بلکه یک کاری میکنن حال مردم به هم بخوره، میگن ای بازی آمد. ولی یک کسی که ندیدنش اصلا اینجوری میریزن تو خیابون برش گریه میکنن. اینا از خزانه غیب میرسه، به تعبیر قرآن من حیث لا یحتسب، از جایی که براش برنامه ریزی نکردی میاد. من حیث لا یحتسب یعنی اون جایی که تو محاسبات تو نبود، یه حساب کتاب دیگه غیر از این حساب کتاب های چرتکه های مادی که شما میندازین، از اونجا میاد این عشق، این نفرت. آدم معمولی رو سوپرمن میکنه، نه سوپرمن هالیوودی که سوپرمن مجازی و نمایشی و تخیلیست، سوپرمن واقعی عینی، یه آدم فوق‌العاده. این کار اخلاصه. ترامپ وقتی که گذشت سلیمانی رو آمد اعلام کرد، فکر کرد الان مثلا میگرد نمیدونم بغدادی رو چیکار کردیم، نمیدونم فلان یا بن لادن، فکر کرد اینجوریه، نمیدونست که بالا و پایین چونوقا فوقشت میدن. تو خود امریکا 20 ایالت علیه عکس تو آتش میزن که تو غلط کردی کشتیش. همه میفهمن فرق اینا رو با آدم ها رو با هم. وقتی دیدن یک ماه پیش ترامپ چی گفت؟ گفت اسرائیل مرا در مورد زدن ترور سلیمانی فریب داد. این یعنی غلط کرده. گفت اسرائیل منو فریب داد. یعنی جمله ترامپ الان برید توی سرچ بکنید، پیدا کنید. مکتب سلیمانی مکتبیه که سلیمانی ها رو هزار سال داره میسازه. هزار سال آینده هم سلیمانی خواهد ساخت. مکتب انبیا انسان میسازه، مجاهد میسازه که با پیروزی مغرور نمیشه، با شکست افسرده نمیشه، مایوس نمیشه. معیارش مربوط به این دنیا نیست. خسته نمیشه، از مرگ نمیترسه، از سختی فرار نمیکنه. ما از سختی فرار میکنیم، اینا از سختی فرار نمیکنن، میرن بغلش میکنن، میرن سختی ها رو پیدا میکنن، در آغوش میگیرن، میرن وسط سختی. صبار و شکورن. مکتب سلیمانی یعنی خط قرمزتون مکتب باشه، نه خودتون. ما خط قرمزمون خودمونیم، منافع خودمونه. اگه کسی به من جسارتی کنه یا امکاناتی رو از من بگیره، این خط قرمز، من عصبانی میشه. ولی اگر به ارزش‌ها توهین بکنه، به ملت‌ها ظلم بکنه، به ما چه؟ سوریه رو رها کن، به من چه؟ اینا خط قرمزشون خودشون و منافعشون نبود، خط قرمزشون مکتبشون بود. امام میگفت نگویید من، بگویید مکتب من. اینا اینجوری بودن. مکتب سلیمانی یعنی یک کسایی باید باشن در دنیا جلوی ائمه کفر و رأس مستکبرین، جلوی فرعون ها و ابو جهل های زمان بیستن، به داد ملت های مستضعف و برسن و سرزمین های تحت اشغالی که نمیتونن خودشون رو آزاد کنن، باید کمکشون کنی، آزادشون کنی. فقط هم فلسطین نیست، کل جهان اسلام باید آزاد بشه، کل مستضعفین در جهان باید آزاد بشن. شما چقدر مسئولی؟ هر چقدر میتونی، در حد توانت مسئولی، بیش از توانت مسئول نیستی، اما در حدی که توان داری با باید دخالت کنه. قاسم سلیمانی نماد شد، نماد رزمندگان بدون مرز. چطور استکبار بدون مرزه، هر جای دنیا بخواد اشغال میکنه و عمل میکنه. خب ضد استکبار هم باید بدون مرز باشه. اگر استعمار بدون مرزه، جنبش ضد استعماری باید بدون مرز عمل کنه. هر وقت اونا پشت مرزاشون موندن، ما هم پشت مرزامون میمونیم. اگر از مرزای آمریکا آمدی بیرون، تو مرزای ما 80 کشور دنیا تجاوز کردی، ما از مرزامون میایم بیرون، ما وارد مرزای خودت هم میشیم. میدونید که تینک تانک های آمریکا چند تاشون گزارش دادن که اگر ما به ایران حمله کنیم، یکی از اتفاقاتی که خواهد افتاد اینه که به داخل خاک آمریکا به ما حمله خواهند کرد، چون ایران در دو سه کشور همسایه آمریکا نیرو داره. حتی داخل آمریکا میتونه عمل کنه. بله میتونه. بله برنامه‌ریزی کردن برای این کار. اگر به ایران حمله کنید، داخل خاک آمریکا به شما حمله خواهد شد. امام گفت اگر به ایران حمله کنید، جنگ جهانی سوم را میندازیم. تمام جهان پنج قاره رو تبدیل میکنیم به جبهه. اینجوری نیست که بیایید بزنی ما رو دری، بزن و در رو تمام شد. یک کشور رو بگیری، نابودش بکنی، غارتش بکنی، به خودت هم هیچ صدمه نخوره. آمده عراق رو گرفته، خودش میگه ما فقط 5000 تا کشته دادیم. میلیون ها نفر رو کشته و آواره و بیچاره کرده. افغانستان میگه ما فقط 4-5000 کشته دادیم. حالا اگه راست بگم، اونا رو هم تازه ترامپ گفت، اونا رو هم سپاه قدس کشته. وقتی سلیمانی رو زد، گفت سلیمانی قاتل هزاران آمریکایی بوده. هرچی ما کشته دادیم در عراق و افغانستان و کجا و کجا، اینا رو سپاه قدس بچه های ایران زدن. حالا فرض کنیم تلفاتت واقعا اینقدر بوده، نه بیشتر. فرضم بکنیم اینا همه رو قاسم سلیمانی زده. خیلی کار درستی کرده، خیلی کار درستی کرد. اگه اونجا شما رو نمیزد، شما الان تو ایران وارد عمل میشدیم. اگر دشمن رو دو تا کوچه اوبرتر پاشو نشکنی، میاد تو خونت. هرچه بازوی شما بلندتر، بله، اقتدار ملی تو در سطح جهان گسترده تر، خطر اشغال کشور خودت کمتره. شما اگر یک کسی باشه، دقت کنید، از اون وقت داره میاد، دو نفر رو داره میزنه لاتوپار میکنه، بعدم گفته میخوام بیام تو رابطه، داره میاد. اگر شما بری به اون دو نفر کمک کنی، تو مسیر بزنی یا آجر بزنی به سمتش و یه صدمه ای بزنی که بعد این قدرت و جرأت نکنه که بیاد بعد از اونا میخواد بیاد سراغ تو. اگر شما رفتی اونجا زدیش، به نظر شما این به نفع امنیت ملی است یا به ضرر امنیت ملی؟ این منافع ملی هست یا نیست؟ این اقتدار ملت ایران هست یا نیست؟ چرا به عراق و سوریه و افغانستان و یمن و لیبی و به همه جا حمله کردن، چرا جرأت نمیکنن به ایران حمله کنن؟ میدونین چرا؟ یک علتش اینه که برای که ایران در ده ها کشور دنیا طرفدار داره، چریک داره، پایگاه داره، متحد داره. به ایران حمله کنی، نصف جهان تبدیل میشه به جبهه جنگ. برژنسکی گفت ما به ایران حمله کنیم، میتونیم ایران رو یک جنگ رو میفته 20 سال طول میکشه اقلا، و میتونیم هم زیر ساختای ایران رو همه رو بمباران کنیم و اینا. اما درسته بعد این جنگ چیزی برای ایران ممکنه نمونه، اما هیچی هم برای آمریکا هم نخواهد ماند. برژنسکی گفت یک جنگ جهانی شروع میشه، کمترین زمانش 20 ساله، و بعد از اون جنگ ایالات متحده آمریکا دیگر این آمریکا نخواهد بود. همونطور که شوروی بعد از جنگ افغانستان و بعد از چی دیگه اون شوروی نشد، تجزیه شد، تمام شد. آمریکا هم بعد از این جنگ تمام میشه، دیگه ابرقدرت نخواهد بود. این رو خود برژنسکی گفت. حالا آقا چرا تو سوریه و عراق رفتین؟ اولا دولتشون از ما خواستن. چرا به فلسطین و افغانستان و اونا که دولت نداشتن؟ برای که ملت ها مسلمانن. قرآن میگه اگر کفر و استکبار حمله کرد، اشغال کرد، وظیفه شرعی شماست دفاع کنید از سرزمین های اسلامی، هر جای دنیا ولی اون ور دنیا. وظیفه شرعیته، مثل نماز، باید بری دفاع کنی. سه، آقا این با منافع ملی ما نمیسازه، اینا ایدئولوژیه، این منافع ملیه. اولا منافع ملی در تمام دنیا تعریف ایدئولوژیک داره،
منافع ملی طبق ایدئولوژی مارکسیستا یه معنا داره، ایدئولوژی لیبرال یک معنا داره، ایدئولوژی فاشیستا منافع ملی، ایدئولوژی اسلامی هم منافع ملی رو تعریف میکنه. اصلا منافع ملی این کلمه، این تعبیر یک مفهوم ایدئولوژیکه همه جای دنیا، چون هم سر این که منافع چیز اختلافه، هم سر ملی بودن اختلاف نظره، مکاتب مختلفی وجود دارن. اصلا این تعریف منافع ملی یک تعریف مکتبی و ایدئولوژیکه. یک دو ایدئولوژیک اینجا داریم ازش صحبت میکنیم اسلام است و اسلام ایدئولوژی است که ضامن منافع ملی است، هر چی خلاف اسلام خلاف منافع ملی. سوم اصلا بیا مادی حساب کن، مادی محض. شما یک کسی داره میگه دشمنته، میگه میخوام براندازیت کنم، سر راهش داره میاد عراق رو گرفته، سوریه رو جنگ رو انداخته، اینور افغانستان، اونور لبنان، اونور یمن، اونور لیبی، هدف بعدی یا هدف اصلیش هم تویی، هم خودشون گفتن هم همه دنیا میدونن. حالا شما باید واسی که ترتیب همه اونا رو بده بعد بیاد سراغ تو، یا باید کمک کنی که اینا اونجا هزینه سنگینی بده دشمن که نتونه با خیال راحت بعد بیاد سراغ تو، همونجا از پا در بیاد. خواستم فرضاً ما این کار کردیم، این کار درستی بود یا غلط؟ این کار 100% درسته، منطقی، معقول، مشروع و دقیقاً ضامن منافع ملی و امنیت کشور. اگر ما توانستیم دشمنانمون رو در یمن و سوریه و عراق و افغانستان به زانو در بیاریم با کمک ملت‌های دیگه که بعد نتونه جرأت و قدرت حمله به ایران رو نداشته باشه، شما از امنیت ملی دفاع کردی. اگر اسلام و انسانیت سرت نمیشه، منافع خودتو میخوای، منافع در همینه. اینم عرض کردم برای که یکی از بهانه هاییست که به این بهانه خیلی به سلیمانی توهین کردن زمانی که بود، زمانی که بود خیلی اذیتشون کردن. اینا وقتی هستن فوششون بودن، وقتی میرن آدم های خیلی خوبی میشن. همین آقای متعلی، شهید متعلی، تا زمانی که بود اینقدر علیه حرف میزدن که خیلی ها دفاع نمیکردن از متعلی. بعدن شد استاد شهید متعلی. بهشتی تا وقتی بود اینقدر فوشش میدادن، میدونین اونایی که جوانن بدونن، روزی نبود که یک روزنامه بیاد یک فحش و تهمت تازه به بهشتی ندونه. وقتی که رفت شد شهید بهشتی. همینطور یا آقای مشبار رحمت الله علیه که الان شاگرد ایشونه، تا وقتی بود دیدی چقدر فحش و تهمت بهش دادن. حالا کم کم میشه علامه مشبار. زنده نباش، هیچی نگو، محترم باش. سلیمانی هم تا وقتی بود قدیس و چریک و اینا نبود، اینقدر فوشش میدادن، اذیت میکردن، شعار علیهش میدادن، شعار علیهش میدادن، هم یک عده بیرون حکومت هم داخل حکومت تا بالاترین سطوح حکومت. شما دیدید وزیر خارجه این مملکت برداشت گفت که این که مذاکرات شکست خورد خلاصه تقصیر سلیمانی بود. دیدید حیا هم ندارن، مذاکرات شکست خورده تقصیر سلیمانی بوده. و السلام علیکم و رحمت.